در فرزندان و دوستان که از راینر ماریا لیل که قرن 19 تا حالا چی ماماندا آنگزی آدیچی قرن 21 رو شامل میشه. حالا آدیچی از مرگ پدرش در همین دوران کرونا نوشته، از تجربه سوگواریش در جهان کرونا زده. بخشی از این روایت دردناک رو من برای شما انتخاب کردم که میخوام بخونم.
ممنون.
سوگ معلم سنگدلیست، یادت میدهد عزاداری چه بیمروت است، چقدر پر از خشم است. یادت میدهد تسلیت ها چقدر پوچن. یادت میدهد سوگ چقدر به زبان مربوط است، به ناتوانی زبان، به پرپر زدن برای کلمه ها. پیام های تسلیت سرازیر میشوند، انگار از پشت مه میبینیمشان. این پیغام را برای کی فرستادن؟ یکی نوشته فقدان پدرتان. پدر کی؟ خواهرم پیغامی را که دوستش فرستاده برایم فوروارد میکند. نوشته پدرم با همه دستاوردهایش فروتن بوده. انگشتهایم میلرزن و گوشی را پرت میکنم آنور. فروتن نبوده، فروتن هست. آدمهای خوشقلبی که برای تسلیت آمدن همدست مرگ به نظرم میرسن. حس میکنم هوایی که تنفس میکنم پر از توطئه است. وقتی به آدمهایی فکر میکنم که سنشان از 88 سال از سن پدرم بیشتر است و زنده و سالمن، انگار خار قیز توی قلبم فرو میرود. خشمم میترساندم، ترسم میترساندم. ته ته دلم یک جور شرم هم هست. چرا اینقدر خشمگینم؟ چرا اینقدر ترسیدم؟ از به بستر رفتن و از بیدار شدن میترسم. از فردا و همه فرداهای بعدش میترسم. وقتی میبینم پستچی طبق مأمور برایم نامه میآورد و مردم دعوتم میکنند اینجا و آنجا سخنرانی کنم و سرخط خبرها روی صفحه تلفنم ظاهر میشود، ناباورانه حیرت میکنم. چطور ممکن است وقتی روحم مدام ترک میخورد و تکه تکه میشود، دنیا همینطور ادامه داشته باشد و بی هیچ تغییری نفس بکشد؟ سوک هم پوسته های جدیدی روی جانم میکشد و هم پرده هایی را از جلوی چشمم کنار میزند. از بایت های گذشتم پشیمانم. قطعا باید سوگواری کنی، باید دربارهش حرف بزنی، باید با غمت رو در رو شوی، باید ازش عبور کنی. باید های افاده آمیز آدمی که خودش هیچ وقت با سوگ سر و کار نداشته. پیش از این هم داغ دیدم، اما فقط حالاست که به کنه سوگ میرسم. فقط حالا که دنبال روزنهی میگردم میفهمم راهی برای عبور از اندوه وجود ندارد. من در مرکز این آشفتگیم و یاد گرفتم برای مهار افکارم جعبه‌هایی در ذهنم بسازم و فکرهایم را بین دیوارهای محکم جعبه‌ها دفن کنم. سفت و سخت روی ذهنم چنبره می‌زنم تا فقط پوسته نازکی از آن فعال بماند. نمی‌توانم زیاد فکر کنم، جرأت نمی‌کنم عمیق فکر کنم، وگرنه از پا در می‌آیم. نه فقط از شدت درد، بلکه از حس نفسگیر پوچی، از چرخه فکر کردن به این که اصلا چه فایده، آخرش که چه، هیچ چیز معنا ندارد. چاکس میگوید انکار یک جور نعمت است. حرفش را مدام برای خودم تکرار میکنم. این انکار و این پرهیز از نگاه کردن به مصیبت یک جور پناهگاه است. البته که تلاش برای نگاه نکردنم مشقتهای خودش را دارد، پس نگاه نمیکنم. اما نگاه نکردنم به زیر زیرکی نگاه کردن میماند. تصور کن اگر خیره و مستقیم به مصیبتت ظلمی زدی چه فاجعه ای بود. خیلی وقتا هم دلم میخواهد فرار کنم، فرار کنم و پنهان شوم، اما همیشه که نمیشود فرار کرد. و هر بار که چاره ای جز سرشاخ شدن با سوگم ندارم، مثلا وقتی گواهی فوتش را میخوانم یا وقتی اعلامیه ترحیمش را مینویسم، وحشت در وجودم شعله میکشد. متوجه میشوم که در چنین لحظه هایی واکنش های جسمی جالبی دارم. بدنم به لرزه می افتد، انگشت هایم بی اختیار ضرب می گیرند و یکی از پاهایم را تاب می دهم. اولین باریست که در عمرم عاشق قرص های خواب‌آور شدم و زیر دوش یا وسط غذا خوردن اشکم سرازیر می شود. آره کتاب قشنگه، این کتاب خیلی خوندنیه. حالا من پیشنهاد میکنم شما همسایه‌های عزیز حتما بخونید، مخصوصا اگر از اونایی هستین که موقع سوگواری عادت به نوشتن دارید.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی داداش؟
بله حتما. اسم کتاب لنگرگاهی در شن روان، شش مواجهه با سوگ و مرگ، با ترجمه الهام شوشتری زاده. خب همسایه های عزیز، خیلی ممنونم که همچنان همراه هستیم با خونه زندگی خودتون. تشکر میکنم از شمایی که نکات بسیار خوبی رو، تجربه های قشنگی رو درباره موضوع امروز خونه زندگی برای ما ارسال کردین. اما در تکمیل تجربه های زیبای شما همسایه ها میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی و قطعا نکات بسیار خوب و راهکارهای قشنگی رو میتونیم از زبان ایشون یاد بگیریم. خب ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین اسدبیگی، دکترای روانشناسی بالینی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر اسدبیگی سلام، وقتتون بخیر. سلام، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
آقای دکتر اسدبیگی عزیز، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی و ممنونم که این فرصت رو به ما دادین که درباره موضوع بسیار مهم امروز از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. من خدمتتون بگم از همسایه‌هامونم خواستیم از ابتدای خونه زندگی که اونام راهکار، نظر و تجربهشون رو بگن. در شرایط سختی داریم زندگی می‌کنیم. این زیست کرونایی که الان بیش از 2 ساله همه ما رو درگیر کرده باعث شده خیلی ها عزیزان خودشون رو از دست دادن و سوگوار شدن و به خاطر همین شرایط کرونا قادر به گرفتن مراسم و طی کردن اون دوره سوگواری که توی علم روانشناسی دیگه شما استاد هستین بهتر از همه ما میدونین وجود داره نیستن. حالا این شد که ما امروز از همسایه ها خواستیم اونا به ما یاد بدن، اونا راهکار بدن که اصلا چطور باید با افرادی که در کرونا عزیزانشون رو از دست میدن برخورد بکنیم و کسی که عزیزش رو از دست داده اون واقعا بهترین کار، بهترین راهی که میتونه انجام بده که به آرامش بیشتری برسه چیه. دوست دارم که حالا واقعا از نگاه علمی هم به این موضوع نگاه بشه و صحبتهای شما رو بشنویم. در خدمتتون هستیم، حالا اگر در حین گفتگو سوال خاصی هم بود من مطرح میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشی.
سلام باشی. بله همونطور که فرمودید متاسفانه این ویروس کرونا از بهمن ماه 98 یعنی بیش از 1.5 سال که
بله
در تمام دنیا بلوا ایجاد کرده، مردم رو اذیت کرده، تعداد زیادی از هموطنان ما فوت کردن. همین باید عرض بکنم که از دست دادن عزیزان از دردناکترین و غم‌انگیزترین مواردیه که برای افراد پیش میاد و میتونه با آسیب‌هایی هم همراه باشه، آسیب‌های روانی، جسمی.
بله.
و ما واکنشی که افراد از لحاظ هیجانی به این داغ دیدن دارن، به این فقدان دارن میگیم سوگ.
بله.
و علایم متفاوتی میتونه داشته باشه روی کارکردهای هیجانی، فکری، رفتاری و جسمانی آدم‌ها اثر میگذاره. میتونه باعث غم، خشم، اضطراب، احساس گناه، خستگی، پریشانی، و از اون طرف علائم رفتاری داشته باشه، مثلا نتونه فرد امور روزمرهش رو انجام بده،
درسته،
زود عصبانی بشه که به این ما توی روانشناسی روانپزشکی میگیم تحریک پذیری،
بله،
و پرخاشگر بشه، گریه های مداوم بکنه، که البته خود گریه کردن خوبه و به تخلیه هیجانی کمک میکنه،
بله،
باز علائم فکری و شناختی داره، مثل گیج بودن، کاهش تمرکز و تفکر، اشتغال ذهنی، و حتی گاهی هم شده که فرد کسی رو که از دست میده توهم صوتی پیدا میکنه، یعنی صدای متوقعی رو میشنوه،
بله،
یا توهم بینایی طرف هم میبینه. اینا هم موقتیه. مشکلات جسمی هم ممکنه افراد پیدا کنن، مثل مشکلات گوارشی، احساس فشار توی قفسه سینه و تنگی،
بله،
نفس و افزایش ضربان قلب. ولی اگر این علائم خیلی شدید باشه، فرد باید مراجعه کنه، به پزشک مراجعه کنه. اما به خودی خود اینا از علائم طبیعی سوگ هست.
درسته.
و خود سوگ به درمان معمولا نیاز نداره. اما اگر افسردگی غیر طبیعی یا اضطراب شدید یا خدای نکرده افکار خودکشی فرد پیدا کنه، ممکنه به دارو و روان درمانی نیاز پیدا کنه.
بله. آقای دکتر اسد بگید دوره، بله، طبیعی سوگ تا چند ماه ادامه داره؟ که بعد از اون اگر ادامه داشت ما بگیم الان دیگه در این فرد غیر طبیعیه.
معمولا طبق همون که در جامعه و در تاریخ برای سوگواری گذاشتن، شب هفت، سوم، چهلوم، معمولا تا چهلوم تموم میشه. اگر تا 6 ماه هم ادامه پیدا کرد ممکنه طبیعی باشه، ولی از 6 ماه به بعد دیگه نیاز به درمان و رسیدگی داره.
درسته.
خود همین سوگ چند مرحله داره. شخصی به نام الیزابت کوبلر راس 5 مرحله رو عنوان کرده، مراحل سوگ. اول انکار و بغض، بعد خشم، چانه‌زنی، افسردگی و آخر سر پذیرش. یعنی فرد ممکنه اول انکار کنه، بگه نه اشتباهه، این موضوع برای من پیش نمیاد، احساساتشو بروز نده.
بله.
و خود همین که آدم زیاد حالیش نیست باعث میشه که بتونه مراسم تشییع و خاکسپاری و این مسائل رو انجام بده. ممکنه باز مرحله دوم پیش بیاد که خشمه.
بله.
خشم به خودش.
بله.
خشم به دیگران، سرزنش کردن خودش و دیگران. و چانه زنی هم هست که میگه وای می، چرا من، یا به کائنات و خدا.
بله.
و اون
بعد
میگه که من حاضرم هر کاری بکنم ولی فرد نمیره، ولی خب از دست داده و افسرده میشه. مرحله بعدی احساس افسردگی، خستگی، ناامیدی، درماندگی.
درست.
و ممکنه لذت و علاقه‌اش رو هم از دست بده. اما دیگه آخرتر میپذیره که اون فردی که فوت کرده دیگه بر نمیگرده. حالا این مرگ برای افراد متفاوت و مختلف و کسان ما ممکنه متفاوت تاثیر بگذاره. مثلا اگر اون فردی که از دست دادیم سالمند باشه و مسن باشه، قابل پیش بینی تر، راحت تر برگزار میشه.
بله.
ولی فرزند و همسر باشه فرق میکنه. از اون طرف کودک وقتی که والدینش رو از دست میده ممکنه یه تفکر خاصی براش پیش بیاد، خودش رو سرزنش کنه که مثلا اگه من شیطونی نمیکردم، اگه پدر مادرم منو بیشتر دوست داشتن نمیموندم.
بله.
درسته.
آقای دکتر اسدبگی، حالا ما حدوداً یه 2 دقیقه فرصت داریم.
بله،
دوست دارم این 2 دقیقه پایانی رو خطاب به عزیزانی که همراه،
بله،
سوگوارها هستن و توصیه‌تون به این افراد.
بله،
که اینا به عنوان آدم‌هایی که همراه این عزیزان هستن، حالا میتونن دوست، فامیل، اقوام، همکار، ما اینا چه وظایفی دارن؟ بهترین برخوردشون چیه؟
دقیقاً خود فرد اولین کار اینه که خود اون فردی که کسی از دست داده بپذیره که اون فرد دیگه بر نمیگرده.
بله.
و از لحاظ عقلانی میدونه، از لحاظ هیجانی هم بپذیره و هیجانات و عواطفش رو سرکوب نکنه، خاطرات از اون فرد رو بازگو کنه، احساساتش رو نشون بده، گریه کنه. و همینطور با وجود اینکه دوست داره تنها باشه، توی جمع شرکت کنه، با خانواده و دوستان باشه و حرف بزنه، حساشو بگه. اطرافیان بعضی وقتا اشتباه میکنن، جلوی غم و ناراحتی و اضطراب فرد رو میگیرن، اجازه نمیدن.
بله، بله.
کاری کنه، در صورتی که براش لازمه. و همینطور فرد باید از حمایت این اطرافیان استفاده کنه، از مصرف سیگار و مواد مخدر و الکل و اینا خدای نکرده استفاده نکنه، و این فضای مجازی، فضای مجازی که ما بعضی وقتا ازش انتقاد میکنیم، ایراد میگیریم و میگیم که گاهی خانواده ها رو به هم میرزه، یکی از بهترین مزیتاش اینه که توی همین دوران کرونا که به راحتی افراد نمیتونن مراسم بگیرن، میتونن یک زمان معین برای عزاداری مشخص کنن مجازی، توی اون فضای مجازی اطلاع رسانی هم بکنن، فلان روز فلان ساعت، و حتی بگم که بعدن که اوضاع کرونا بهتر شد ما یک مراسم یادبود شایسته میگیریم.
بله.
دیگران، افراد دیگر میتونن کار خیر بکنن به نیت فرد فوت شده و به خانوادش بگن، برای ایجاد آرامش اونها جلسات قرائت قرآن، خواندن دعا به صورت مجازی بذارن به نیت اون فرد، و به خانوادش اطلاع بدن، دیگران بدونن، شرکت بکنن و حمایت عاطفی و اجتماعی بکنن از فرد متوفی، خانواده.
درود بر شما. تمام این نکات میتونه در حفظ آرامش اون فرد سوگوار واقعا کمک کننده باشه.
بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسین اسدبیگی عزیز، دکترای روانشناسی بالینی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. استفاده کردیم از طرف همسایه‌های عزیزمونم، از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز خونه زندگی، خیلی ممنونیم که امروز هم کنار ما بودین. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه، کمتر غم و غصه تو زندگیتون حضور داشته باشه. مراقب سلامتیتونم باشین، با هم دیگه مهربون‌تر باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
آرامش همراه لحظه هاتون. خدا نگهدار.
السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
من شجاع رام هرمزی هستم، دستفروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمیم، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
چه گرمیم چه گرمی چه گرمی از این عشق چه خوشی چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدا خدایان زهی شور کندی بیخته آنه زهی کامار زهی بابا زهی کامار زهی بابا که آنجاست خدایان خدایا باز خدایا جان را و جان را بیاراست خدایا
تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.